ساعت 23:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز. من مهدی جعفری و همکارانم خوشحالیم با خبرهای ورزشی امشب در خدمت شماییم. استقلال تهران در دیداری به جامونده از هفته 22 لیگ برتر فوتبال مقابل هوادار متوقف شد. در این دیدار که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد، دو تیم به تساوی 2-2 رسیدند. برای استقلال رامین رضاییان و کسرا رحمتی بازیکن حریف و برای هوادار داریوش شجاعیان و محمد حسین صادقی گلزنی کردند. در جدول تراکتور با 58، سپاهان با 56 و پرسپولیس با 51 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند. استقلال تهران با 30 امتیاز در رده 11 و هوادار با 20 امتیاز در قعر جدول. در دیگر دیدار موقع از هفته 22 لیگ برتر فوتبال، جمعه 5 اردیبهشت فولاد خوزستان در اهواز پذیرای تیم صدر جدولی تراکتور خواهد بود. طبیعت اسلام شهر در دومین بازی مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مقابل پالایش نفت آبادان به پیروزی رسید. در این دیدار که عصر امروز در سالن آزادی برگزار شد، طبیعت با نتیجه 80-78 پالایش را شکست داد. در بازی نخست این مرحله هم طبیعت 79-73 پالایش نفت آبادان را شکست داده بود. بازی سوم دو تیم 4 اردیبهشت برگزار خواهد شد. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال به صورت 3 برد از 5 بازی برگزار خواهد شد. هفته 30 لیگ دست اول فوتبال ایران با پیروزی تیم‌های اول و دوم جدول پیگیری شد. در مسابقات امروز تیم‌های فجر سپاسی و پیکان با نتیجه مشابه 2-0 به ترتیب تیم‌های شهرداری نوشهر و آریوی اسلام شهر را شکست دادند. دیدار تیم‌های پارس جنوبی با صنعت نفت آبادان با تساوی بدون گل به پایان رسید. در جدول فجر سپاسی با 62 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های پیکان با 54 و آریوی اسلام شهر با 53 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدولند. در سایر بازی‌های این هفته فردا تیم‌های نفت و گاز گچساران با سایپا، داماش گیلان با پالایش نفت بندرعباس، مس شهر بابک با مس سنگون، نیروی زمینی با بعثت کرمانشاه، شهر راز شیراز با مس کرمان و نفت مسجد سلیمان با شهرداری آستارا به مسافه هم خواهند رفت. مسابقات لیگ بین‌المللی اسکی آلپاین در مارپیچ بزرگ با معرفی نفرات برتر خاتمه یافت.
پیست اسکی توچال، جایی که رقابت‌های بین‌المللی اسکی آلپاین در ماده مارپیچ بزرگ برگزار شد. بهرام صاو شمشکی، ناظر بین‌المللی فدراسیون جهانی اسکی:
رنکینگ و امتیازش محاسبه میشه و چون ما سال قبل المپیک هستیم، این رنکینگ مسابقات جهت کسب سهمیه المپیک مورد محاسبه قرار میگیره. حدود 35-6 نفر امروز در مسابقه ما شرکت کرده.
روح الله امداد، مدیر عامل شرکت تلکابین توچال:
سال قبل دستگاه برفکوبی که وارد کنیم، موفق شدیم که امسال خدمات بهتری بدیم و برف رو با کیفیت بهتری نگهداری کنیم.
شرکت کننده از بلغارستان هم در بین اسکیبازها با اونها رقابت کرد. بویان گربانجسکی، اسکیباز بلغارستانی:
مسابقه عالی بود. با ایرانی ها رقابت خوبی داشتم. فضا و شرایط برف به ویژه در این فصل خوب بود.
در پایان 2 روز رقابت، محمد کیادربنسری در جایگاه نخست ایستاد. محمد کیادربنسری در بنسری، اسکیباز:
زمان مسابقه دیر شد به خاطر اینکه دیگه رو به گرما رفتیم. برف شل میشه، این یه مقدار توی نتیجه بچه‌ها تاثیر داره.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران در گروه 1 مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با تیم‌های اردن، لبنان، سنگاپور و بوتان همگروه شد. این مسابقات به میزبانی اردن در شهر عمان برگزار خواهد شد و بانوان کشورمون 5، 8، 11 و 14 تیر به ترتیب با تیم‌های سنگاپور، بوتان، لبنان و اردن روبرو خواهند شد. از هر گروه فقط یک تیم جواز حضور در جام ملت‌های آسیا 2026 استرالیا را کسب خواهد کرد. مسابقات آب‌های آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان کشور بانوان با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.
روزنای 14 استان در مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام جوانان و کمتر از 23 سال به رقابت پرداختند. رضا صابونچی دبیرکل فدراسیون قایقرانی:
ما روزی راز خواهیم شد که هست 31 استان در مسابقات شرکت داشتن، ولی با توجه به امکانات و اینکه حالا مسابقات رد و رد هست تا حدودی راضی کننده است، امیدواریم که بقیه استان هم به مسابقه بپیوندند.
رحیمی مسئول برگزاری مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام:
این مسابقات با هدف انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا که خرداد ماه در کشور تایلند برگزار میشه در حال تدارک و برگزاریش هستیم.
معصومه داناپور مربی تیم قایقرانی آبهای آرام آذربایجان شرقی:
تمریناتمون رو تو استان خودمون داشتیم و یه سری بچه‌ها خدا رو شکر با همکاری فدراسیون تونستن اینجا، به خاطر آب هوایی که تو تبریز هستش و شرایط تمرین وجود نداشت، تونستن اینجا تمرین کنن و امکانات رو برامون فراهم کردن.
الهام تحقیقی مربی تیم قایقرانی آبهای آرام خراسان رضوی:
با چند نفر در این مسابقه شرکت کردید؟
با یک نفر، یک ورزشکار.
در پایان یک روز رقابت در دریاچه آزادی برترین ها معرفی شدند. سوفیا پاکروان، پاروزن:
با توجه به تمریناتی که من توی این چند ماه اخیر داشتم، تمام تلاشمو کردم و امروز نتیجه خوبی داشتم.
در نخستین دیدار از رقابت‌های تنیس کمتر از 12 سال غرب آسیا، تیم پسران ایران با نتیجه 2-1 عربستان رو شکست داد. تیم ایران در این مسابقات که به میزبانی اردن برگزار میشه، در گروه نخست با عربستان، عمان و سوریه هم گروهه. موفقیت تکواندوی ایران در عرصه قهرمانی باعث شده تا کشورهای دیگه درخواست همکاری با فدراسیون تکواندوی کشورمون رو داشته باشند.
ایران یکی از قطب‌های اصلی تکواندو در جهانه، نه تنها در عرصه قهرمانی بلکه در حوزه مربی هم تاثیرگذاره. مربیان ایرانی که حالا در نقاط مختلف جهان هدایت تیم‌های ملی رو بر عهده دارن. هادی سایی رئیس فدراسیون تکواندو:
یکی از برنامه‌هام این بود، واقعا قبلا هم گفته بودم که اعزام مربیان خوبمون به کشورهای دیگه برای سرمربیگری تیم‌های ملی.
در حال حاضر یوسف کرمی در پاکستان، بهزاد خداداد در یونان، علیرضا نصر آزادانی در آلمان، جلال خدامی در کوزوو، فرزاد ذوالقدری بلغارستان، فرزاد عبداللهی لبنان، عرفان حیدری ویتنام، محمد رضا یاری در عراق و فاطمه سفرپور در قزاقستان 9 مربی شاغل در خارج از ایران هستند. البته مربیانی هم در گذشته هدایت تیم‌هایی رو بر عهده داشتن، مثل رضا مهماندوست در جمهوری آذربایجان و بیژن مقانلو در مصر. مربیان ایرانی با دانش فنی بالا و تجربه بین‌المللی نقش مهمی در بالا بردن سطح تکواندو در کشورهای دیگه دارن. مثلا کرمی با پاکستان تاریخ سازی کرد. یوسف کرمی سرمربی تیم ملی پاکستان:
این مدت این کشور بودن مثل مقام های خوب به دست بیاریم، نقره آسیا برای اول ما تو تاریخ کشور پاکستان مثل به دست بیاریم.
جلال خدامی سرمربی تیم ملی کوزوو:
امیدوارم که بتونم نقره یک مربی بیش ایرانی نماینده خوبی باشم و بتونیم بهترین نتیجه کسب کنیم.
و این مربیان حالا سفرهای تکواندوی ایران در جهان هستند.
اعضای تیم تنیس روی میز جوانان دختر و پسر کشورمون بعد از کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های آسیای میانه دست پر به کشور برگشتند.
کسب 2 مدال طلای تیمی دختران و پسران آورده پینگ پنگ بازان کشورمون از رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه. محمد حسن حبیبی عضو تیم تنیس روی میز جوانان:
تونستیم قهرمان بشیم و کسب سهمیه قهرمانی آسیا که در ازبکستان برگزار میشه رو بکنیم.
وانیا یاوری عضو تیم تنیس روی میز جوانان:
تونستیم تیم ازبکستان و تیم قرقیزستان رو 3-0 شکست بدیم و تیم میزبان که تیم قزاقستان بود 3-2 اون هم تونستیم شکست بدیم و به مقام قهرمانی برسیم.
امیر عباس خدایی عضو تیم تنیس روی میز جوانان:
تیم‌ها خوب بودن، ازبکستان خیلی خوب بود، قزاقستان میزبان بودش، خیلی اونجا خوب داشتش بازی می‌کرد.
میاد مکیف سرمربی تیم تنیس روی میز جوانان:
کشور ازبکستان، کشور قزاقستان آکادمی‌های بسیار معظم و مدرنی رو تأسیس کردن و باعث پیشرفتشون شده. ما قطعاً نباید از این غافل عقب بمونیم و کار بیشتر و بهتری انجام بدیم.
محمد رضا میرالماسی مدیر تیم‌های ملی تنیس روی میز:
در قسمت‌های پایه موفقیت‌های خوبی داشتیم و مثل گذشته نیست که همه بگن که ما فقط در بزرگسالان که نوشاد و نیمای عالمیان هستن موفقیم. در همه ابعاد تلاش زیادی شده.
تیم‌های رده سنی جوانان آقا و خانم کشورمون قراره که تیر ماه سال جاری در رقابت‌های قهرمانی آسیای ازبکستان شرکت کنند.
شبتون خوش، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما.
غفاری هستم، حسن غفاری. البته الان جور دیگه ای صدام میکنه، شهید مدافع حرم حسن غفاری. آره آره، اینطوری خیلی قشنگ تره. من آخرای تابستون 61 به دنیا اومدم و اول تابستون 94م به شهادت رسیدم تو سوریه. من و امرایی و حمیدی ستایی داشتیم توی معبر دوم، مواد منفجر کار میذاشتیم که زدن هر ستایی مون. سخت بود دل کندن از بچه ها، راضی کردن فاطمه همسرم، اما نمیشد، نمیتونستم بمونم، باید میرفتم. اینو به فاطمه هم گفتم. فاطمه گریه میکرد، هی گریه میکرد. چقدر دوستم داشت، چقدر دوستش داشتم. از همون لحظه اول که دیدمش مهرش به دلم نشست. مادرم فاطمه رو پسندیده بود و من فاطمه رو پیش از اون پسندیده بودم.
مادرم با مادرشون تو مسجد دوست بودن، از این طریق بود که بعدن تعریف میکردن، گفتن که شما رو من تو کلاس خطی که با هم میرفتیم، حدود ایشون 15 سالشون بود، فقط به من میگفتش که من تو رو دیدم احساس کردم که سنت هم من بالاتره، مثلا به هم نمیخوریم. میگفت ببین عشق من چقدر پاک بوده، از اون موقع خدا دلمو همون که میخواستم نصبم کرد.
خوب یادمه جلسه اول خواستگاریمو، فاطمه تو چادر سفیدش ریز ریز میخندید و منم هی از خودم میگفتم. خوب یادمه فاطمه از یه چیزایی پرسید، پرسید شما میونتون با کار خونه چجوریه؟ تک سرفه ای کردم و خیلی جدی گفتم من؟ نه نه نه، من فقط کار بیرون.
گفتم شما تو خونه کمک میکنی مثلا در حال حاضر مثلا مادرتون یا بعدن که زندگی بود؟ نه من اصلا، من فقط کار بیرون انجام میدم، فرصت و اینا هم نمیفهم که دقیقا برعکس این حرفشون شد که اومدن داخل منزل که ازدواج کردیم همه کارهای خونه یعنی با ایشون بود همه کار.
بعد از کلی بالا و پایین بالاخره بله را از فاطمه گرفتم.
روز اولی که اومده بود یه نامه خواستگاری گوش که میدید من به چی معروفم، من خیلی اصلا فکر نمیدونم همچین چیزی، گوش به این که خیلی خوشتیپی، پسر خوشتیپه، تو سر کار میان پسر خوشتیپه، میخوام آدرس بدن، اسمم بلد نیستم، یا اون پسر خوشتیپه رو دیدی اون همون
فاطمه شده بود همسر منو. چی بهتر از این که اول زندگی مشترک همسفرت همسرت باشه.
مهریه‌ای که بستیم این به پیشنهاد ایشون که من موافقت کردیم، هفت سفر عشق و زیارت بزرگ بار از مسمو امام رضا و کربلا، سوریه، مکه، که من این سفرها رو همه رو باهاش رفتم یکی یکی.
خواب دیده بودم، دیده بودم وسط قبرستون یکی داره قبر میکنه، خاک بود که به هوا میرفت. کسی که تو قبر بود پرسید چیه؟ به چی نگاه میکنی؟ به من یا به قبرت؟ گفتم قبرم. گفت آره، مگه تو حسن غفاری نیستی؟ گفتم آره. گفت درست اومدی بابا، اینجا قطعه 26ه. قطعه 26، قطعه 26. صبح که از خواب بیدار شدم همه چیزو برای فاطمه تعریف کردم.
گفتن که این منظره من خواب دیدم. خواب دیده بودن که بالا سر مزه یکی داخل داشته خاکو میریختن بیرون، من بالا سر قبر وایسادم، به من گفتن که اینجا مزار شماست. قطعه 26 بود. فردا صبح گفت اگه امکان داره بیا بریم فاطمه. گفتم که باشو. حالا من مخالفت کردم و ناراحت و گریه و زاری و ایناش که بماند دیگه. با محله رفتیم و دقیقا همون مزار رو به من نشون داد، همیشه آب میریخ روش به من نشون میداد، گوشی اینجا مزار منه، ببین مثلا یادت نره، تأکید میکرد خیلی به هم. روز آخر که میگو من همه کارا کردم دیگه هیچ لذتی دیگه نداره تو این زندگی برام. گفت چرا؟ دوست دارم بچه هم ببینم، بزرگ شدنشون و قد کشیدنشون و همه چی رو دوست دارم ببینم، ولی خب یه چیز دیگه، یه اعتقاداتم اجازه نمیده. فقط گفتش که هیچ چیزی میخوام بهت بگم، ناراحت نشو. گفتم چی؟ گفت من حضرت زینب یه چیزی خواستم یه پسر بده به خدا، خیالم از بابت شما راحت بشه، بعد دیگه برم دائم بمونم. اگه این خواسته ای من برآورده بشه معلومه که منو پذیرفتن خانم.
هوایی شده بودم. حال حرم یه طوری بود که آدم اگه یه بار میدیدش، فقط یه بار میدید هوایی میشد. اما با فاطمه چی کار میکردم؟ بعد میگفتم رفیق نیمه راه شدم و یا علی. دلم بد جور تنگ شده بود. من دوستش داشتم اما نذر کردم، نذر حضرت زینب. محمد علی به دنیا آمد، پسر کوچولوی ما که قرار بود بعد من بشه مرد خونه، مرد خواهرش، مرد مادرش فاطمه. فاطمه، فاطمه، فاطمه.
رفتم سونوگرافی که خبر دکتر گفتش پسره. من اصلا انتظار نداشتم، یعنی ناراحت بودم، نگران بودم نکنه پسر بشه، نکنید، خیلی ناراحت بودم که این میخواد بره، یعنی که انتظارش اصلا نداشتم. گفتن پسره، من خیلی ناراحت شدم. نه، از اونجا من از دم سونوگرافی همینجوری عشق میریختم، گریه میکردم. محله که با هم بود گفت مامان چرا گریه میکنی؟ مگه نگفتی خدا میدونه چی میده؟ بزن. گفتم خود من ناراحت پسر دخترش نیستم، نمیدونستم اصلا به بچه چی بگم.
محمد علی شبه کیه؟
محمد علی.
دیگه خیلی خوشحال شدن و گفتن که دیگه داره کار من رو برا میشه. آخرین لحظه هم یادم نمیره نگاه انداخت، گفتم که پرحسن جان، خنده خنده گفتم تو دل خودم خیلی، گفتم بعد دیدار به قیامت، گفت راست میگی فاطمه، گفتم که چون همیشه میگو تو هرچی بگی درست درمیاد، میگی حرف دل تو چی میشه، گفتم که بعد دیدار به قیامت، همین گفتم دیگه.
چطور حال منو اینطور خوب میفهمید؟ حالی که هیچ جوره نمیتونستم براش بگم، حالی که منو در عین دوست داشتن اون انقدر بی‌تعلق کرده بود. شاید فکر کردن بهش براتون سخت باشه، شاید اصلا زیر این بار شونه خالی کنید، بار فکر کردن به این که چرا، چطور، مگه میشه آدم تمام وجودش، همه داشته‌هاش، عشقش رو بذاره و اون وقت
از شام بلا شهید آوردن با شور و نوا، شهید آوردن از شام بلا شهید آوردن با شور و نوا، شهید آوردن سوی شهر ما، شهیدی آوردن یا زینب مدد، یا زینب مدد، به یاد شهدای مدافع حرم، یا زینب مدد، یا زینب مدد، یا زینب مدد، یا
یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش مصرف انرژی استفاده از پنکه‌های سقفیه. پنکه سقفی یکی دیگه از وسایل سرمایشیه که با مصرف کم برق میتونه در ایجاد هوای مطبوع در فضای خونه بسیار تأثیرگذار باشه. پرده‌های خونه رو در روزهای گرم تابستونی و آفتابی بکشید، اما در روزهای زمستون اونها رو باز کنید تا از گرمای رایگان نور خورشید برخوردار بشید. نکته دیگه این که در تابستون لباس‌های سبک و در زمستون لباس‌های گرم بپوشید. جریان برق جریان زندگی، با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خود رو میدونه، اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، با ریز کمک به شماره کارت 6379828307 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همدل.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
به اضافه ورزش.
خدا، خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، در برنامه امروز به اضافه ورزش در راستای شعار سال، شعار سرمایه گذاری برای تولید، میخواییم تجربه کشورهایی رو مورد بررسی قرار بدیم که با استفاده از الگوی سرمایه گذاری داخلی در حوزه ورزش تونستند در مسیر پیشرفت اقتصادی قرار بگیرند. خب دوستان، طبیعی هستش که برای هر موضوعی و برای موفقیت در هر حوزه‌ای نیازمند یک سری از الگوها هستیم و با توجه به این که مباحث مرتبط با شعار سال میتونه حائز اهمیت باشه و راهکارهای تحقق اون در حوزه ورزش مد نظر ما هست، نگاه ما میتونه به کشورهای توسعه یافته حوزه ورزش باشه، کشورهایی که در مسابقات معظمی مثل المپیک، مسابقاتی مثل بازی آسی، رقابت‌های چند رشته‌ای همیشه حرف اول رو زدن. بنابراین اونها به عنوان الگوهای مسلم حوزه ورزش در این زمینه هم میتونن مقابل ما قرار بگیرن، در تیررس نگاه ما قرار بگیرن تا با الگوبرداری‌های مناسب از نوع و روند موفقیت این کشورهای توسعه یافته در حوزه ورزش ما هم بتونیم در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه ورزش برنامه‌های درست و مدونی رو پی بگیر.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
سرمایه گذاری برای تولید یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب می شود. این فرایند نه تنها به تشکیل سرمایه و افزایش ظرفیت های تولیدی کمک می کند، بلکه از طریق ارتقاء بهره‌وری و نوآوری بستر مناسبی برای توسعه پایدار فراهم می کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهایی که نرخ سرمایه گذاری داخلی آنها بیش از 25% از تولید ناخالص داخلی است، به طور متوسط رشد اقتصادی بالاتری نسبت به کشورهای با نرخ سرمایه گذاری پایین